أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بلية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. منظره مبارک سروران معظم سخن بر آیات بینات سوره شریفه صافات میباشد. خاطر ما را که استیزار دارد که در بحث دیشب اشاره کردیم و گفتیم خداوند سبحان در این سوره مبارکه پس از اون سوگندهای بسیار زیبایی که توصیف مقام ملائکه الله به اعظام نمود سه اصل رو در سدن اصلاف اون بود نه اله کن در واحد اشاره به توحید شد. اونگاه انا زینا السماء الدنیا به زینت الکواکب و لیس من کل شیطان مارد اشاره به اصالت دعوت پیغمبر مکرم اسلام و مقام نبوت و بعد و به دنبال اون هم تذکری بود به اصل سوم و هم بحث معاد فالسفهین اقوم اشد و خلقنا من خلقنا انا خلقنا هم من تیه لازم. از این آیه کلام تلاوت شد در ادامه مباحث خداوند سبحان نسبت مجموعه مطالب گذشته چنین می‌فرماید مل عجیب تر یسخرون نه تنها اعتبار نمی‌گیرند و متوجه و متذکر این مطالب نمی‌شوند این جماعت مخالف مقابل بلکه در برابر با هر آنچه خداوند سبحان فرموده است در مقابل با اثبات و رد شبهات نبوت تذکر مسئله معاد در مجموعه این مطالب گذشته دو موضع دیده می شود. یه موضع موضع پیغمبر و یه موضع موضع گیری اونها که مقابل رسول خدا و نهی هستن. خداوند سبحان سخن از هر دو می گوید بل عجبت و یسخرون شما پیغمبر وقتی این مطالب گفته می شود ان الهکم لواحد مطرح می شد که یکی هست و نیست جزو وحده لا اله الا هو شما از عمل کرده این جماعت به تعجب در می آید. شما متعجب می شدید این چه قضیه ایست؟ چطور می شود یه حقیقت مبرهن و روشن و واضحی را لیعلمون ان الله هو الحق المبین چطور یه حق مبینی را انکار می کنن استنکار می کنن نمی پذیرن چه می شود که اینا تسلیم خدای واحد قهار نمی شدن اما لات و منات و عزا می پذیرن چی می شود اینها رو که اینها فلان حیوان رو به عنوان معبود و مسجود می پذیرن اما برای خدای قهار یکتا تسلیم نمی شدن شما تمام وجود رو پیغمبر تعجب می گیرد بل عجبتن اینها چطور باورشون نمی شود چطور می پندارن که خلقت الهی و آفرینش الهی دو طرف عبس باشد خداوند انسان به وجود رو بیافریند اما عالمی پس از این عالم برای حساب و کتاب انسان ها نباشد چطور میشه خداوند سفیر و رسول بفرستد اما سفیر و رسولی باشد که دیگران هم بتوانند بیخ گوش او القاء کنند و آیات شیطانی بگویند در کنار آیات رحمانی بل عجبت شما از موضع گیری اینها یا رسول الله متعجب میشید اونها هم از موضع گیری شما متعجب میشوند بل عجبت و یسخرون اونها هم به سخریه و تمسخر برگزار میکنند اونها متعجبند اونها چه تعجب میکنن از این که جعل الالهة اله واحدا ان هذا شیء عجاب. اونها هم با ذهن خودشون چنین میپندارن که چطور میشود یک کسی بیاید و بگوید 400 بت و 400 خدا را به کناری بگذاریم و الست کنیم با یک خدا. ما این که عادت کردیم برای هر مسئله به یه رب و نوعی به یه محبودی متوسل شدیم، چطور تمام اینا رو بگذاریم کنار بگیم یه خدا ما را بسنده می کند؟ این هازا نشه اون کجا؟ این یه امر تعجب‌آور است. اونها در نهایت صفاحت خودشون یه چنین حماقتی رو دارن، به این تعجب از این باب دارن. به شما هم به لحاظ اون حقانیت و به لحاظ اون سلامت و سلامی که در دینش علمی خود داری به حماقت اینها پیغمبر متعجبی. خداوند هر دو رو مثلا بله عجب دقیق از خرون و از آزد چرو لاوی از کرون. اینها هنگامی که متذکر می شوند و می خواهد خداوند جهالت اینها به کناری بزند و با حقایق دلهای اینها رو توسط شما آشنا کنند، متاسفانه لجاج بر نادانی پیش دارند، اصرار می بردند در مواضع غلط خودشون رو متذکر نمیشن. به ازاز و چرو لای از کرون. بارها متذکر شدیم خدمت عزیزان، اگر آدمی حسیده باشد به هر حال با صدای آهسته اگر برنخیزد صدای بلندی میتواند او را خریان بلند کند. اما اگر انسان بنا نداشته باشد از خواب بلند شود، اگر آدمی آرمیده و خواب نباشد بلکه خود رو به خواب زده باشد، نائم نباشد بلکه اطفار انسان خواب رو در آورد، اگر هر صدایی هم ایجاد شود برده نیخیزد چون بنا ندارد برخیزد. و ازازو چرون های از کرون، اینها بنا ندارن گویا گوش به حق بدهند، میخواهند در همون رویه غلط خودشون ادامه بدهند. و ازارع و آیتنی از تسخرون، و اینها بنا دارن هر آیهی که از تو ببینند پیغمبر و از ما ببینند این رو به استخسار بگیرند، اینو به سخریه و استخسار بگیرند. در اینجا یه تعبیر متفاوتی رو خداوند سبحان دارد، یستسخرون. بلی که در اینجا به کار برده میشود از همون ماده سخریه و تمسخر و سخره هست. اون چون اینجا نکات ظریفی داره که مناسب است متذکر شدن خدمت عزیزان. اینجا فرمود هنگامی که میبینند آیه ایران یستسخرون، نمیتوان به سادگی از کنار این تعبیر گذشت. کلمه یستسخرون باب استفعال است و در کلام عرب یه خصوصیت در ایران وجود دارد در خود این قالب‌ها و ابواب مختلف صرفی. هنگامی که یه فعل رو در باب افعال میبرند، عین این ماده رو به باب استفعال میبرند، دو معنای متفاوت استنباط میشود. به عنوان مثال تقریب به ذهن هست میکنم خدمت عزیزان، خرجه به معنای خروج است، به معنای خارج شدن است. اگر این خرجه به باب افعال میرود به معنای بیرون کردن کسی، اخراج، به کسی رو اخراج کردن. اما اگر این رو به باب استفعال ببرند میشه چی؟ میشه استخراج. بین اخراج و استخراج زمین تا آسمان فرق است. اگر کسی رو از یه مجموعه به سادگی و سهولت بیرون میفتند، یک کسی رو از یه جماعتی میرانند به سادگی و بدون هیچ استحکام درگیری تعارض، این اخراج است. اگر شما دستتون به حال میگیرید یه میپوست در دیوار، این خیلی سست است، سری میگیرید با دست بر میدارید، این اخراج است. اما اگر باید 4000 متر زمین رو بکاوید، هزاران به میلیون ها دلار و به اصطلاح ریال و تومن خرج کنید، صدها هزاران استعداد فکری کنار هم بنشینند، معادلات، محاسنات، بررسی ها، اونگاه به دل زمین فرو روند و این منابع غنی سوختهای فسیلی رو از دل زمین بیرون بکشند، اونجا شما اخراج نفت نکردید، اخراج گاز نکردید، استخراج گاز کردید. وقتی شما یه چیزی رو با زحمت، با صرف هزینه، به شدت و توان برون میکشید، این استخراج است. خود صرف و چکش بزنید این طرف اون طرف تا این میخ یه مقداری خودش رو استقامتش رو کم کند، از دیوار بتوانید اون رو با قدرت بیرون بکشید، این میشه استخراج. دقیق فرمودید. حالا این سخرن و منخرن همین حالت رو دارن. این وقتی که به باب استفعال برده میشود، وقتی که این استخسار و اسخار، وقتی استخسار میشود، این معنا خیلی فرق میکنن. ما گاه میخواییم کسی رو به سخریه و مسخره ببینیم، خیلی آسان است این کار، به لحاظ این که خود اون فرد یه مایه های اینطوری دست ما داده است. ما گاه در سبب تحقیر شخصیت یه انسانی هستیم که خود او قدم رو کج گذارده است. یعنی که به هر حال گاهی در بعض از متون اخلاقی میبینید ائمه علیهم السلام فرمودن اتقوا مواضع الریب، شما سعی کنید در زندگی پاتون جوری نگذارید که دیگران برای شما بتوانند از اون امر بوده شما دفاتیر بسازند. السنت الناس لا تزلت و رز الناس لا تملك، شما نمیتوانید زبان مردم بلندید، یه جوری عمل کنید که ذهنیت برای جامعه ایجاد نکنید و چنین تصورات غلطی در مورد عمل شما نیاید. این منطقی تر است. این شیوه به اصطلاح دفعیس، نه شیوه رفعی. شما اول اینجوری قدم بردارید که بعد مجبور باشید توجیه کنید که به خدا قسم مراد من این بود آن نبود، و شما اصلا یه جوری بگید که مرادتون روشن باشه. از اول چرا کلام دو پهلو میگوید که مردم حمله بر کفر ایمان کنند؟ شما یه جوری بگید که استنباط ایمان شما نکفر، که بعد در صدد توجیه و اصلاح اون برای و بخواید عمل ذهنی که در ازهان شکل گرفته است اینو اصلاحش کنید. این اصل کلیست، بحث کلیست در این شیره وجود دارد. گاه بعض از افراد خودشون به گونه عمل میکنن، ضعف ها دارن، نفس ها دارن، سوء برداشت ها و فهم ها دارن که موجب میشه زود میشه اینها رو خراب کرد، زود میشه نسخرشون کرد. این شیوه رفتارشو دیدی صحبت کردنشو تمام است، با دو تا اشاره میشه تخلیل کرده کسی رو. اما گاه یه کسیست که نه، یه وجودیست که این وجود هیچ نقطه ضعفی نگذاشته است، یه انسانی که خیلی مستحکم و متین است، یه انسانی که حساب شده سخن میگوید، حساب شده قدم برمیدارد، حساب شده نگاه میکند، حساب شده گفتگو میکند، معامله میکند، مباشره میکند. اگر یک انسان حسابگر پاکیزه متین رو کسی بخواد تخریب کنه خیلی مشکل، یا نمیتواند، یا اگر بتواند خیلی باید مایه برود که باز هم اون نتیجه حاصل دست نمیدهد، اون نتیجه لازم حاصل نمیشود. نوعا اینجا وقتی چنین بود این میشه باب استفاده قضیه. خداوند در مورد و ازاره و آیتن یسترسرون، اینها میخواهند پیغمبر را به سخنیه بگیرن، اما چه کسی رو میخواهند به سخنیه بگیرن؟ چه کسی رو میخواهند تخریب کنن؟ چه شخصیت رو میخواهند خراب کنن؟ شخصیتی که سر سوزن نقطه ضعف در کل زندگی مبارک 40 ساله او تا امروز بعثت ندیدن، چطور میخواهند خرابش کنن؟ به کجای پیغمبر میخوان اتهام بزنن؟ کجا پاش کرد گذاشته است؟ به ناموس که تعرض کرده است؟ کجا ظلمی در حد کسی روا کرده است؟ کجا سخن به درشتی گفته است؟ کجا اهانت به حقوق اجتماعی مردم کرده است؟ کجا موازین عقلی رو زیر پا نهاده است؟ به کجاش میخوان تعرض کنند؟ چگونه میخوان این شخصیت رو تحلیل کنند؟ اون چنان پا رو محکم به استوار گذاشته است که انکه نه علی خلق عظیم، به تمام وجود محاسن اخلاقی، بلغ الاولا به کماله، کشفت دو جواب جماله، حسنت جمیع خصاله، صلوا علی محمد. یه شخصیتی که پاکیزه تر از گل و لطیفتر از گل خودش رو نشان داده است، به کجا این شخصیت میخوان اینها اتهام وارد کنند؟ لذا تخریب پیغمبر خیلی دشوار است برای جامعه عرب. به سادگی نیست که بتوانند پیغمبر رو استهزاء کنند، استخسار کنند، سخریه بر پیغمبر وارد کنند. قرآن فرمود است تسخیر. خب اینا مجبورن چی بگن؟ بگن آقا این مشکل اینها میدونی چیست؟ اینه که این سلش کرد. مشکل این پیغمبر آن است که این مال کمی دارد، این متکی به مال همسرش، هم پول خدیجه اداره میکند امورش را. اینا مجبورن بگن که این 15 سال ازدواج کرده است، هنوز فرزندی ندارد مثلا. فرض فرمود اینا مجبورن چنین مطالبی برای پیغمبر بگن. خب تمام اینا مشخص است که اینا به تعبیر آقایان نمیواسند، اینا چیزی نیست که موجب تخریب شخصیت پیغمبر باشد. شما بگویید سنش کم است، مگر اونها که سنشون زیاد است خیلی هنر کردند؟ مگر ملاک در فضائل انسانی سن است؟ مگر ملاک در ارزش انسان ها سن است؟ و من نعمرهن و نکسه فی الخلق افلا یعقلون. خیلی اوقات انسان ها که سنشون بالا می رود تحملشون کم می شود، حسابگریشون کم می شه، شهر صدرشون کم می شه، ضعف و ناتوانی میاد، تحمل ندارن. اما گاه اونها که در اون حالت پختگی سن و در این حال با رگه های از جوانی هستن، اینها می توانن خیلی متحمل، خیلی صبور، خیلی وقور، خیلی متین، خیلی عاقلانه برخورد با مسائل بکنن. چرا بی انصافی می کنید؟ این آقا الان شرایطی را دارد که اونج تبلور شخصیت اوست، گذشته از ذهنیت او 40 سالگی اونج باروری و بارمندی شخصیت است. چون چی میگی؟ این بهترین شرایط سنی رو دارد. کجا جوانی نفس است؟ ایشان خدمت ایشان هست کردن پیغمبر 19 ساله ای را فرمانده سپاه خیش میکنند. درود و خدا چنین عمل کردی. وقتی میبیند اسامه قابلیت دارد که بالاتر از 70 ساله ها و 60 ساله ها و 50 ساله ها بیستد باید بیسته و الا به اسامه ظلم شده است. ملاک سن نیست، کمیت که در اسلام تعیین کننده نیست. عمر هستی به پیش عمر کمش آفتابیست بر لب بام، 18 بهار برابر با 18 قرن که نه برابر ما و ابدیت بشریت در پهنه نخل توانمند وجود مقدس صدیقه طاهره سلام الله علیها. سن که نمیتواند موجب تحقیر شخصیت پیغمبر شود. شما میگید مال، خب حالا مگر اونها که مال داشتن این مال نفسن برای اونها فضیلت ها بود؟ مگر مال موجب تحقیل اینها شد؟ مال موجب شخصیت اینها شد؟ به هر حال از دید صاحب نظر و اهل دقت این چنین نیست. شما اگر بگوید فرزند، مگر اونا که فرزند ندارن یا دارن این داشتن و نداشتن فرزند به عقل اونها افزود؟ شخصیت اینها رو فلواقع خصال اخلاقی اینها رو مثلا تغییر داد؟ نداشتن فرزند که نمیتوانند موجب نقصان کسی باشه. اینهایی که شما میگید اگر از این طریق کسی بخواد دیگری رو بکوبه نمیتونه، این میشه یسخر، به تعبیر قرآن یسخرون میشه. خیلی باید جود بکنن به نتیجه هم نمیرسن، هرچی هم کلنی بزنن از سنگ میخوره، چیزی دست نمیده. پس به پیغمبر اگر بخوان عمل کنن اینطور است. اگر به خود آیات و اون که بر زبان این پیغمبر نازل میشوند وقتی میخوان اتهام بزنن بازم یسخرون است، بازم همین آرسوده. چی میخواد که مدام قرآن بگید؟ شما میخواهی قرآن رو سخریه بگیرید، چطور میخواد حرام کنی قرآن رو؟ میگید این هزا الا اساطیر الاولین، اینها اساطیر اولین است. اکتتب آفیتم لا علی، اینها از این سو سو جمع آوری شده است. بسم الله، این گوی و این میدان ما حاضرین، فأتوا بسورة للنسل. شما بگیرید بزنید، شما بهتر میآورید بیاورید، ما که تسلیم میشیم. اگر شما میخواهید قرآن رو تحریف کنید خب نصفش بیارید، نه نصف کل که همزی نداریم. از این سوال کوتاهی که در مکه نازل شده است، شما فأتوا بعشر سور مثله مفتریات، شما 10 تا سوره مثل کوثر بیاورید، 10 تا سوره مثل العصر بیاورید، نمیتوانید. فأتوا بسورة من مثله یکی بیارید، نمیتوانید. فأتوا بحدیث من مثله، یه سخن مثل سخنان قرآن بیارید، یه مطلب مثل مباحث قرآن بیارید. به این سلامت و استحقام و استقام و قنام و تحکیم اصلا برای چی میگید؟ تخریب قرآن یا تخریب نبی مکرم امکان نداشته. 23 سال جون کندم به جایی نرسیدم، 23 سال خواستم بر وجود نازنین پیغمبر غباری وارد کنم، غباری ننشست، مثل خورشید درخشید. خواستم ساحت پیغمبر، ساحت قرآنش مکرر کنن، نتونستن. فرمود و ازاره و آیتن یستسخرون، دیگه نهایت حرفشون اینه. و قالو این هازا الا سحر مبین، دیگه نهایت حرفشون اینه که بگن این هازا الا سحر مبین. بسیار خوب، محل بحث هست، محل کلام هست، خوشبو میکنیم در این باپا شما. این هازا الا سحر مبین، این سحر مبین هست. این همان هست که قرآن از این توضعه ها مکرر کرده به این دارن که اینها ونتلن هست، اینها نشستن فکر کردن، بعد گفتن ونشو وصبرو علی آلهتکم، برید محکم بیستید. این هازا الا شیء یعاد، این مورد روی این تسلیم استوار ایستاد و بهترین راه میگیم که این هازا الا سحر یؤثر رو بگیم. از این معموله مارد چیم بگیم این سحر است. خب حالا شما چی میگید این هازا سحر مبین؟ یعنی پیغمبر ساحر است و قرآن سحر است؟ خب مردم نه سحر ندیده هم نه ساحر ندیده هم. سحر که عرض میکنن قرآن عزیزان خود سحر فقط نیست، مجموعه موهومات، خرافات، اباطیلی که عده از این طریق بر گرده مردم سوار میشن و کیسه خودشون رو میلوزن و پر میکنن و میرن. قرآن دارد مجموعه این مطالب رو مطرح میکنه. خب بیا شما مقایسه کنید ببینید، مگر شما جامعه کم سحر و ساحر دیده است؟ آیا سالران وقتی که میان سوز مردم دارن؟ آیا درد اصلی اینها چیه؟ درد این پیغمبر چیست؟ سخن اول این پیغمبر چیست؟ این چه حالتی را دارد؟ مگر این حرفش این نیست که عزیزون علیه ما و علیتون، این پیغمبر مگر با سوز شما و مردم نمی سوزد؟ مگر غم جامعه غم دل این پیغمبر نیست؟ مگر نه اینکه این شبهای او مثل روز است و روز او مثل شب است؟ از درد این مردم و از جهالت این مردم و از اون چه می بیند در وضعیت جامعه، خب کدام صاحب چنین از کدام انسان سجو چنین حالتی را دارد و این اهدافی را برای نجات بشریت و انسانها در سر خود میپروراند به اون عمل میکند؟ شما چطور چنین حرفی رو میزنید؟ شما به این شخصیتی نگاه کنید، کرامت او، زهد او، جود او، سخا او، جوانمردی او، صلابت او، صداقت او، امانت او، شما اینا در قوطی کدام چیز اینها پیدا میکنید؟ چنین خواهید چنین قیاسی بکنید یا چنین تشابهی بیاورید؟ شما بیاید درون مایه ها رو به اصطلاح ببینید چی تعلیم میکنه این بزرگ من؟ یعلم همون کتاب و حکمت رو با چی میخواید مقایسه کنید شما؟ این مرد یعلم همون کتاب و حکمت اونها که این دکان ها باز میکنند هنر اینها این است که جیب مردم خالی کنند جیب خودشون پر کنند. ایشان که میگوید ما اسالکم علیهم الاجر، ما که قرانی و پشیزی از شما اجرت میخواییم، ایشان که از این حرفا گذشته است. زمانی عرض میکردم به عزیزان اخیرا که انبیا سنگ بنای آموزش رایگان رو گذاشتن که برای دولت ها بند درد سر شد. انبیا سنگ بنای آموزش رایگان رو گذاشتن. قل لا اسالکم علیه من اجر. تعلیم بود اگر تعلیم بخواد اثر کنه باید قیاس با پول نشه، قیاس با بایزایی با علم رو نمیشه. ضرر میکند مرد تفسیر دان که علم و هنر میفروشد به نان. اگر کسی این کار بکنه خیلی ضرر کرده، نمیشه این کار رو کرد. اون باید با چیزی مثل خودش در سنگ محکی چون خود قرار داد و قیاس کرد و با آجرت نه با این حتام های پست مادی دنیایی. این شان رو انبیا سر کردن، سر دادن و پایونی استادن. لا سر کمه دیگه به نهر. اگر شما مطلب رو نگاه میکنید، خب این حکمت الهی، اون این کتاب الهی، اینها رو با چی، با کدام مطلب باطل شما میخواید بگید؟ و قالوا ان هذا الا سحر مبین، به جایی نمیرسد. در جزئیاتش اگر میخواید تشکیل کنید، تشکیل کنید. کجا میخواید تشکیل کنید؟ اعزا متنا و کننا ترابن و عظاما اعنا لمبعوثون. آیا هنگامی که اعزا متنا و کننا ترابن، آیا هنگامی که ما مردیم و کننا ترابن و خاک شدیم، پودر شدیم، خاک شدیم و عظاما یه میش مشستخانی میش از ما باقی نماند، اعنا لمبعوثون، آیا باز مدعای این است که ما مبعوث میشه، ما مجدد زنده میشه، ما حیات دوباره داریم؟ اینا نما به اصول. تازه خود ما که سهل است اوا آبان الاولون، میگویند که پدران ما هم مبعوث میشنن، نسلهای قبلی هم مبعوث میشنن. این چه مدعایی است که این پیغمبر میگوید و این کلام مطرح میکند؟ قل نعم یا رسول الله، پاسخ رو محکم بده. دیشب عرض کردم از نشانه های انبیا اینه که هیچ یحتمل و یمکن ان یکون ندارم. اینا محکم و قوی با صلابت، نعم بله اینطور است. قل نعم و انتم داخرون. قل این همون بحثیست که مقدار ایشان خدمت عزیزان پرورده شد. قل نعم و انتم داخرون، کلمه داخرون و دخره به معنای مهانه، به معنای حقارت، به معنای ذلت. قل نعم و انتم داخرون، بله شما هیچ نیستید، شما چیزی نیستید که اصلا مهم باشه ذلت کنن یا نکنن. شما اصلا اهمیت ندارد، صرف معونه ندارد، خرجی نمیبرد، بودجه این دارش نمیخواد اختصاص داده بشه که شما رو زنده کنن. قل نعم و انتم داخرون. میدونید بودجه این که خداوند صرف میکند در زنده کردن شما و پدران شما چه مقداره؟ میخواید اون بودجه رو بدانید؟ فانما هی زجرتون واحده. شما تمامتون، تمام وجود، تمام هستی، تمام انسان ها، تمام بشریت، از اول تا آدم، از آدم تا خاتم، از اول تا آخر. فانما هی زجرتون واحده، کلمه زجره به معنای نهیب، بانگ، همان که قرآن گاه از اون تعبیر میکنه به صیحتون واحده. فانما هی زجرتون واحده، تمام برخواستن و قیام شما انسان ها در عالم باقی و جاودان به حساب الهی فقط با یه زجره است. انما هی زجره، نهیب الهی است، یک اراده الهی است، یک بانگ. این معنی برای خدا نداره، این خرجی و بودجه رو صرف نمی کند در نظام آفرینش و تدبیر الهی. فانما هی زجرتان واحده، اما این زجره واحده هنگامی که زده شد بر این داری چه میشه؟ فعضا هم یعنی ضرور، بعد اینا بر میخیزن و مدهوش و مسترب میگرن. فعضا هم یعنی ضرور و قالو و میگویند و قالو یا ویلنا یا ویلنا آزام یوم الدین، ای وای بر ما، ای خسران بر ما، ای خسارت بر ما، ای تأسف زهی تأسف بر ما، یا ویلنا هازا یوم الدین. درست میگفتن این یوم الدین، الان هازا یوم الدین، هازا یوم الفصل الذی کنتم بهی تکذبون. و قالو یا ویلنا را اگر تا اینجا بدانیم، هازا یوم الدین، هازا یوم الفصل الذی کنتم بهی تکذبون، میشه گفتار دیگران به اینها در قیامت. ملائکه میگوین کتاب الهی است، یا اینکه اینها مثال به دستاوردهای خود اینهاست. احتمال دارد مفسرین هر دو رو محتمل دانستن، علی نداریم. و قالو یا ویلنا، اینها اونجا احساس میکنن که عمر بگذشت، به بی‌حاصلی و ملحدسی. ای پسر جام بیمده که به پیری برسی. اینها احساس میکنن که عمر بگذشت به بی‌حاصلی و ملحدسی. اینها صدای فریادشون برمی‌گیرد که یا ویلنا یا ویلنا، و ویل اینها و ویلان اینها برمی‌گیرد. بچی حاضا یوم الدین، اینجا تأملی بفرمایید. شما متذکر شدیم گاهی که در کلام خداوند سبحان نوعاً در بنای قرآن و بزرگان این است که ابعاد وجودی شیء رو با تسمیه و اسم مطرح می کنند. یعنی اولا جناب باری رو مطرح کنیم، خداوند سبحان. به لحاظ این که وجود در قدس سبحانی تناهی ندارد، نهایت ندارد، نظام اسماء الله الحسنا هم پایانی ندارد. نام های خداوند رو کسی نمیتونه جمع کنه. خدا چند تا نام دارد؟ شما چند اسم رو خداوند میدید؟ خدا چند نام دارد؟ اگر بخواهید بدانید خدا چند نام دارد، یک آیه قرآن رو بدانید. لو کانه، اگر تمام اشجار روی زمین، آمازون، تمام جنگل ها، تمام پوشش نباتی و گیاهی روی زمین قلم شدند و تمام اقیانوس ها و دریاهای زمین مرکب شدند و هفت دریا مثل این به مدد بیاید و اینها شروع کنند با این اقلام و با این مرکب نوشتن اسماء الهی و صفات الهی، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربک، تموم میشه این قلم، همش قلم با سر بشه از بین بره، مرکبات تموم میشه، اما صفات و اسماء الهی پایانی نداره. لذت اینه که انسان با این ذات مرتبط بشه. عزیزان شما خیال کنید با چی مرتبطید؟ اینو بین الهلالین به تعبیر آقایان بین الهلالین عرض می‌کنم. شما با چی مرتبطید؟ انسان میگه ما به سیم فلانی می‌زنیم. خب به سیم فلانی که می‌زنیم او چقدر می‌کشه؟ تا کجا می‌کشه؟ شما از کیسه فلانی می‌خورید، او چقدر خودش می‌خوره که شما به اون بخورید؟ تا کجا؟ چه زمانی؟ چه مقدار؟ چقدر نیرویه؟ چقدر زمانه؟ برید به یه جایی متصل بشیم عزیزان که تناهی ندارد. برید به یه صاحب صفتی متصل باشیم که صفات او پایانی نداشته باشه. عزت رو از یه جایی بجوییم، قدرت رو، علم رو از یه جایی بجوییم که پایانی نداشته باشه. یعنی جلال مطلق، یعنی کمال مطلق. دل به زیبایی ببندیم که زیبایی او پایانی نداشته باشه. دل به جانان و دلبری ببندی که دلبری و دلبری او پایانی نداشته باشند. اگر تمام اینها بنویسند و بنویسند به هیچ جا نمیرسند. باز احساس میکنند که مجلس تمام گشت و پایان رسید عمر، ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. خدای من که مانده ایم، خدای من تو به الفاظ در نمی گنجی که لفظ آثر و معنا به ذهن فرد عقیم اصلا زادن ندارد بین ما در مورد صفات باری بیشتی. خب این تعدد ابعاد صفات خداوند سبحان وجود با عظمت او رو معرفی میکنند. حالا از بازی که ما یه قدر بیشتر آشنا بشیم، عنایتی فرموده است یه رشهاتی، یه ترشحی از صفات خویش برای ما در قالب اون بیان معصوم هزار نام خود رو مطرح کرده است. حالا شما این هزار تا رو یک کمی آشنا بشید تا بعد هزارتا بعدی بیاد، تا هزارهای بعدی بیاید. دعال زیبا جوشن کبیر، هزار نام باری تعالی درش مطرح است که این هزار تا رو اگر یک قدر این ها رو انسان زیر رو کنند در دیره چی میشه؟ هزار نام رو خداوند در اینجا مطرح کلام به خودش رو خداوند سبحان نام های متعدد داد. در قرآن شما مثلا فرض بفرمید بیش از 50 خورده نام دارید. هر کدام از این نام های قرآن یک ضرورت جامعه بشری، یک نیاز انسان ها، یک خط و یک کانال سعادت جامعه رو باز میکنه. اگر ذکر، اگر تبیان، اگر موعظه، اگر شفاء، اگر هر کدام یک چیزی که بودی از عظمت قرآن که خدا میدونه ما چقدرش آشنا هستیم. همان است که دیشب پایان عرض کردم که گوش ما گیر و بدم مجلس کشم، گوش ما گیر و بدم مجلس کشم، کز رهی تصمیم خورندم سرخوشم. خدا کند که دلهای ما با حضرت قرآن بیش از بیش آشنا باشد و اونس بگیرد عزیزان و با این ابعاد آشنا بشید. خب یه سوره مبارکه هم، یک سوره شریفه هم بیش از 20 نام دارد. نسبت الرب به چیه که و تفسیر هم یه زمانی بخشش از کرد یعنی چی 20 نام دارد سوره هم؟ اینا کانالای ارتباطی با همده، اینا راه های وصول به همده است و با این نامه ها معرفی می شود. حالا مقدمه بود همش
اضافی با حمده. اینا راه های وصول به حمد است و با این نامه ها معرفی میشن. حالا مقدمه بود همش برای این جمله.
پدیده عظیم عالم قیامت در قرآن کریم بیشترین اسامی رو به خودش اختصاص داده است. موضوعی که بیشترین اسمها رو به خودش در قرآن اختصاص داده است قیامت است. خداوند بیش از 100 نام در قرآن به قیامت داده است و هر کدام از اینها یه بعدی از ابعاد و یه وجهی از وجود این عالم را متجلی می کند و شکوفا می کند و نشان می دهد. در اینجا دو نام کنار هم میاد. فرمود که اینها کار به اونجا می رسد که وقالو یا ویلنا حازا یوم الدین. از اسامی قیامت یکی چیست؟ یوم الدین. این همان است که شما می بینید مالک یوم الدین. این همان است که شما مطرح کنید. حالا خود کلمه یوم الدین از اسامی یوم است. من عرضی ندارم یا این یوم الدین رو اگر بگوییم مثلا دین به معنای دان یا دینا به معنای جزا باشد، به معنای حساب باشد، به معنای چشمون رو بگذاریم. من دو بوده دیگه شو عرض می کنم. خود کلمه یوم الدین یعنی این که امروز در دنیا یا شما نگاه کنید خیلی چیزها رنگ دین دارن، خیلی چیزها رنگ دین نه. تفکر دینیست، غیر دینیست، معرفت دینیست، غیر دینیست، عملکرد دینیست، غیر دینیست، و اخلاق دینی، غیر دینی. خیلی مثل دنیا رو میبینیم در حال حالات و وجود و مسائلی که چهنی وجود دارن. اما این عالمیست که میبینید عزیزان، تلاش 24 ساعت شما، تلاش ما، تلاش بشریت، تلاش اندیشمندان، متفکران، صاحبان علوم، علوم مادی، تجربی، غیره، اینها دنیاست. اما با کمال شهامت و با کمال قدرت باید گفت عالم قیامت اینه که هیچ کدوم از اینها به درد نمیخورد. از تمام این تلاش ها فقط تلاشی در اون عالم باقی میماند و اذن ورود میگیرد که اتکد دین بر او خورده باشد و سبقه و رنگ دین داشته باشد. اونجا فقط متاعی که خریدار دارند دین است. اونجا یوم الدین. یعنی در اون عالم تمام تلاش های ما هر مقدارش که سبقه دین داشته است با همون تعریف الهی دین، هر مقداری که سبقه دین داشته اونجا ورودی میگیرم، هر مقداری از تلاش های ما که سبقه دین نداشته ما در اونجا زل سعیهم فی الحیات الدنیا. زل سعیهم اینا در به خدا میدارن. زل سعیهم فی الحیات الدنیا تمام همینجا در میشه. استعدادها همینجا در منفتن نمیشه به اون عالم. به اون عالم استعدادی و توانایی و عملی منتقل می شود که مارک و نشانه دین داشته باشد. فکر است، عمل است، اعتقاد است، هرچه هست. به این جهت به اون عالم یوم الدین میگن، چون اونجا متاع دین فقط ظاهرا خریدار دارد و بر اساس اون سنجیده می شود مسائل. فرمود حازا یوم الدین. نام دوم حازا یوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. این یوم الفصل استدعا میکنم اینم خوب توجه کنید. هذا یوم الفصل عالم قیامت سریعا نام دوم بعد از یوم الدین یوم الفصل است. کلمه یوم الفصل خود فصل به هر حال این چه خصوصیتی دارد که خداوند یوم الفصل مینامد قیامت با توجه به این که باز در دنیا هم ظاهرا ضدش معنا میده، یعنی دنیا یوم الوصل است. دنیا یوم الوصل، عالم قیامت یوم الفصل است. حالا این چه خصوصیتی در اون عالم وجود دارد؟ بنده دو سه بچه‌ش عرض می‌کنم ولی اینکه ده ها و صد ها وری دارد. یک، در دنیا عزیزان از خصوصیاتی که ما در زندگی مادی خداوند خودش قرار داده است در زندگی ما اینه که ما مستقلی از هم نیستیم. ما ناگزیر به وصل با یکدیگریم عزیزان. ما برای وصل کردن آمدیم در دنیا. در دنیا بنا زندگی ما به وصل است، یعنی انسان نمیتواند تک زیست باشد. برخلاف اینکه ممکنه بعضی از موجودات بتوانند، انسان نمیتواند، چون ما به هم نیازمندیم. یه زمانی عرض کردم کسی در حضور ذرات مقدسه اهل بیت محمد و آل محمد گفت اللهم لا تخرجني الى خلقك، خدایا مرا حاجت مدار و حاجت من در بندگانت نکن. امام فرمودن چی میگی؟ مگه ایش بدنی که تو میگی؟ تصحیح کن کلامت را. ببینید چقدر ما ها که اینا تربیت میکردن شاگردانشون رو، اونه نه چون باید حاجت داشته باشی به خلق. اما اینطور بگو، بگو اللهم لا تخرجنی الى لئام خلقك، خدایا منو به خلق پست محتاج نکن، یاد سرکار ما رو با پستا قرار نده، به لئیم ها قرار نده که برای درهمی اونها چه توقعات دارند از ما و چه چیزها باید گرو بگذاری برای اندکی مفله. لا تخرجنی الى لئام خلقك، ما که نمیتونیم عزیزان تکزیست باشیم، ما نیاز داریم به تلاش اجتماعی، هم ما حکومت میخواهیم، ولایت میخواهیم، ما اقتصاد میخواهیم، صنعت میخواهیم، کشاورزی میخواهیم، پیشه‌وری میخواهیم، ما چقدرش میتونیم انجام بدیم خودمون؟ ما که نمیتونیم انجام بدیم. هر کسی توان محدودی دارد، این توانهای محدود میشود کنار هم یه جامعه و یه کلام کلی و یه اجتماع بشری تمدن. ما نیازمند به تشکل این چنین میوه مدنیت هستیم و خداوند ما رو در دنیای که قرار داده. پس ما در دنیا دائما در حال چی؟ در حال وصلیم به هم، هی نیاز میداریم. اما هنگامی که پرده ها برداشته میشود و قیامت معطل میشود، اونجا اصلا وصلی نیست، اونجا هیچ نیاز نداری. اونجا فیها ما تشتهیه الانفس و تلذذ اعیان است. اونجا دیگه شما نه نیاز دارید کسی براتون کاری بکنه، نه پدر میگوید من نمیخوام منت بچه ما حرفه بکشم، من حاضرم بمیرم اما یک مرتبه منتی پسرم نکشم، دیگه این انفسی نیازی ندارید منت کسی بکشید. اونجا عالمی است که شما دیگه اصلا این سنخ ارتباطات نیست، این سنخ وابستگی ها و نیازها قطع می شود در آن عالم، اونجا فصل است، برخلاف اینجا که ارتباطات برقرار و وصل است. اصلا سیاق و سنخ و عالم به گسترا و انسا و بینهم یومئذ، اصلا دیگه نسبت ها به اعتبارات نیست. این مال اینجا بود که زندگی ما بگذرد، پدر و مادر و برادر و دایی و عمو، فلا انصار بینهم یومئذ، اصلا چنان قهرساری شدن در دمشق که یاران فراموش کردندش. این بحثا نیست اصلا، به سیاق و شکل و رنگ دیگری قضایا در می آید. این یه بعد فضیل. و اما از سوی دیگر این عالم عالم وصل است و آن عالم عالم فصل است. خب به هر حال ما در دنیا متصلیم، یعنی به این معنا که شما خیلی چیزها رو از یک کنار با یک چوب میرانید، جمع و جماعتی جمع میشن در یه فضایی، در یه محیط، در یه سازمان، در یه نمیدارم ورزشگاهی، نمیدارم در یه محیطی، در یه ادارهی، و اینها نمیدانید چی مؤمن است، چی منافق است، چی مزور است، چی ریایی است، چی مؤمن خالص است، اصلا هیچ معلوم نیست. جمعهای ما همه متصل هست، اینها هیچ تمیز داده نمیشوند، به ندرک، به ندرت و اندک برای گروه خاصی ممکن که یه چیزهای دست بدهد. اینجا دارن وصله، یه چنین حالاتی سن با هم متصل میشن و خیلی هم مشخص نمیشه خیلی مسائل. اما اونجای حازا یا امور فحص، اونجا اصلا بنابر جداسازی، بنابر جداسازی. حالا برای که لذت این معنا رو بیشتر از ایزان در کنید و دلهای ما متوجه به اون عالم فصل باشد، اینو عرض میکنم که از اسامی قیامت یکی دیگه یوم الجمع است. ان یوم الجمع، یوم الجمع رو خداوند میخواد بگن یوم الجمع، یوم الجمع نقطه مقابل یوم الفصل. چطور میشه هم قیامت یوم الفصل است هم قیامت یوم الجمع است؟ این نامگذاری که نسبتاً یه تعارض بندی دارد توجیه این دو نام به چی؟ اینا یه لطارفی داره دست کردم، حالا من در حدی که مفتزی باشه در این برم خدمت سفران معذرم. ببینید عزیزان، ما در دنیا به هر حال این اعتبارات رو داریم، این مسائل رو داریم، به این قضایا رو می‌بینیم. خداوند سبحان در عالم خیلی از این اعتبارات ما رو به هم می‌زند. آقا هاشمی زاده است، این فرزند عبدالمطلب است، برادر ابوطالب است، برادر عبدالله است. الان اجتماع در بین هاشمیون دارد، وقتی حضرات هاشمیون می‌نشینند و آقای ابوطالب و آقای ابولهب هم می‌نشینند در صدر محفل، او هم در زمره هاشمیان می‌نشینند در سرزمین مکه. الان با اینها جمعه تو اینهاست، اما خداوند سبحان چه می‌کند؟ فردای قیامت این هاشمی نزدیک متصل مرتبط رو از میان این جمع بیرون می‌کشد، فصلش می‌کند، این هاشمی رو پرتش می‌کند خداوند سبحان به جای دیگه‌ای از اون طرف.
یه شیرازی کازرونی ایرانی پارسی را، یه حبشی اتیوپی سیاه را، یه رومی صحیب آهنگر را، اینا را میان کنار اون صفری میشینن، در این نشانن که رسول خدا بشنده است. کنار اون صفری فردا میشنن که امیر المؤمنین علی بن ابی طالب بشنده است. بشه یوم الجمع در این یوم الفصل است. اونهایی که به ظاهر در دنیا بچه مشترک داری با هم، پدرم، پسرم، نزدیکن، همشهریم، همبلادن، هموطنن، شیچی، خیلی از عناوینی که ما رو با هم چکار کرده در دنیا جمع کرده است. اینا قیچی میشه، تبدیل به فصل میشه. خیلی چیزها که در دنیا فصل داره فردا تبدیل به جمع میشه. یه کسی ده فرد قبل زندگی میکرده است، شما الان داری زندگی میکنید، فردای قیامت شما با هم میشه یکی. دو نفر زیر یه صف با هم زندگی میکنن، فردا قیامت میشن دو تا اصلا جدا، مسیرشون عوض میشه. یه عزیزی از میکردم امروز رو میشه خدا کنه که زن و شوهر بتونن یه جوری زندگی کنن که اینا بعد نبینن بین هما بورون بعید. فردای قیامت اصلا او در یه وادیست، او در یه وادی دیگه اصلا داره میره، و اینا فرسنگ ها با هم در عالم هوایی فاصله دارند، فاصله دارند، نتونستن بینا با هم برند، این طور جدا شدن از هم. این کسی که برحال در خانه نبی خدا زاده شدن، سلاله نبی به اصطلاح جزء خاندان اوست، نام پیغمبر خورده است، تا که صدا میزنن پسر بیا، بابا بیا، ارکب معنا، طوفان بالا آمد، ارکب معنا، صحابی الى جبل یعصمونی من الماء، برو به تو بابا کاری ندارم، کوه هست کوه بلاخ میبرم، اما به کشتی نوح بلاخ نمیبرم. جناب نوح دلش کن، خدایا میشه فرزند ما رفت قرد شد، دلش کن، انهو نیست من اهلش، او اصلا اهل تو نیست، انهو نیست من اهلش. شاید به این باشه که اون شعر رو بشه درست کن که پسر نوح با بدن دلش از خاندان بنوبتش، نه نبوبتش، خاندان بنوبتش گم شد. مثلا فرض فرمایید که اون پدر فرزندی باشه که انه با این های شیطان مناسب باشه گفتار سعدی، انه لیس من اهلش، انه عمل غیر صالح یا عمل غیر صالح. اصلا کسی که نام نوح خورده است، نطفه نوح است، چی میشه فردای قیامت؟ میشه فرض. یه کسانی که اصلا به نوح چه کار داشتن؟ 10,000 سال بعد از نوح میآیند، اینها فردای قیامت میشن کنار نوح و در کشتی نوح. این چنین از قناعه مساله نیست، عده اونچنان جدا میشنن، عده این چنین خیلسته میشنن. از یه طرف میگن یوم الجمع، از یه طرف میگن یوم الفرد. بگذارید این بحث رو با این جمله تکمیلش کنم خدمت عزیزان. میدانید در فقه به هر حال یه قواعدی است، در فقه شیعه، فقه شیعه نوعا یه فن و دانش و علم استدلالی عقلی نیست، یعنی فقه اصلا به دانشی میگوان که از لفظ برمیگیرد نه از عقل، دانش لفظی است و از ادله برمیگیرد. این اصطلاح راهبان و فقها دارن که نحن ابناء الدلیل، نحن ابناء النصوص، ما مخلص نص و دلیل، لفظ یا دلیل مطلق بیاد ما طبق عمل میکنیم. اما وقتی که دلیل میاد دست فقیه، فقیه نگاه میکنند به این دلیل، احساس میکنند از این استظهار حرمت میکنند، اون فقیه از این استظهار احتیاط وجوبیت ترک میکنند. این متن همون متنه، اما این رشد فکری و استدلال ذهنی که این آقا دارد از این متن، این فقیه اینو میفهمد، اونو میفهمد، یعنی ریشه اختلاف سر و اختلاف فقیهان در همینه که اینها برداشتشون از یه متن واحد متفاوت میشه، این مدارجی فرق دارد. این اساس چون اینکه فرض کنید این جوابه حقوقدانان مثلا فرض بفرمایید این پرونده رو میدن دست یه قاضی، میگه که من نظر من استظهارم این از این پرونده، اون قاضی ممکنه این استظهار رو از این پرونده اون حقوقدان دیگه نداشته باشه. حالا این شیعه اصلا دیگه رضا در فقه ما قیاس و استحسان و مراسیل مرسله و سد و ذرایع و چیزهایی که در فقه اهل سنت وجود داره در فقه شیعه نیست. فقه شیعه فقه خاصی است و خیلی هم سنجیده، واقعا بار سنگی نیست، بار فقه به تعبیر اون شاعر فرهاد معاصر اون حالا گذشته، قطار فقه یه قطار سنگی نیست. زمانی سهراب گفته بود که مثلا قطار فقه قطار سنگی نیست، قطار فلان چه قطار خالی است، یه مثالی بیدار اون شعر صدای پای آب دارن. بگذارید در اونجا جمله دارن در فقه و
فوقها میگوین که بناء الفقه على جمع المتفرقات و تفریق المجتمعات، بناء الفقه على جمع المتفرقات، این جمعه جالب است، و تفریق المجتمعات. یک چیزهای سرفق که با ذهن شما جوره نمیاد، اینها نفس دارن قوی و محکم، این طرح نیست که ما استعداد دو تا چهار تا رو بپاش بگذاریم، اصلا نیمی از فقه همین طور است. حالا این مقامش نیست که عرض کنم، عجیب است واقعا عالم فقه، عالم فقهات عجیبه. بناء الفقه را جمع المتفرقات و تفریق المجتمعات، این همین میشه یوم الجمع یوم الفصل. یه حدیثی است که این حدیث یه قدری در حزمش بعد یا دچار مشکل شدن، تکمیل این بحث را حزم میکنم. اکثر اهل جنت البول، بیشتر آمار بهشت اگر بگی، بیشتر اهل بهشت رو بول تشکیل میده. بول رو تا نگران نشید این که حزم میکنم، اول تا آخر سخن گوش کنید پر قضاوت بفرمایید. کلمه بلح جمع ابلهه، مثل حوق که جمع احمقه. اکثر و اهل جنت البلح، این رو بعضی ها بلح ها می خوانن غلطی این دارن، بلحی. اکثر و اهل جنت البلح، بیشتر ساکنان بهش بلح هست. ابلهه یعنی چی؟ یعنی اگر اون باشه که مثلا بهش میکنه دارالمجانین مثلا بعض بفهمید، این که نیست، نه این چی دیگه، چقدر لطافت در این بحث دارد که این رو میشه در کلام امیر المؤمنین در خطبه حمام هم فهمید که امیر میفرماید مردم خیال میکنند اینها نالان چشونه و اینها چه دارن جهادی دارن. کلمه بلح و ابله در اینجا این معنی رو دارد عزیزان در لسان خود معصومه، که مشابهش هم داریم، که مثلا فرض میفرمایید فرمودن در فرمایشات خودشون که نرجو شفاعت من لا تقبل شهادتو، ما امید داریم به شفاعت کسی که ممکنه شهادتش هم حتی مردم دنیا قبول نکنه، یعنی حتی همین مقدار هم شناخت روش نباشه، همین مقدار هم نام و نان نداشته باشن، عنوان نداشته باشن. نرجو شفاعت من لا تقبل شهادتو، اونو بذارید کنار این که اکثر اهل جنت البولهش این معنیش میشه. بنادرم که مطلب رو خدمت ازدان جوری بگم که روان باشد، که دیگه از اطاله کلام میپریزن و الله بحثیات دارن. دو برادر توی خانواده ممکنه باشه، هر دو با هم شروع کردن، 10 سال میگذره، میبینید یه برادر آخرین وسیله نقلیه رو مدرن زیر پای خودش و خانومش دارد، منزل هم پیم کندم از نظم کافی بلند که از باد و باران نیامد که زن، خیلی مشخص و خیلی جامع و خودش هم وضعیت معلوم. اون برادر دیگر نگاه میکنیم ببینیم نه دیگه اون همون دارد اون ریانش رو ساعت میزنند مثلا فرض میفهمید و زندگی معمول خودش رو دارد. بعد میان قضاوت میکنن گروهی، میگن ببینیم این چند کنگیرس بود، چند زیدت بود، چند فرنگ بود. البته این که اصلا نستجی رو بالله قصدم بیان تصفر کلی بود، هیچ التباقی عرض نمی کنم، کلی رو عرض میکنم. این ببینید تو چقدر زرنگ بود، چقدر زیرک بود، بارش رو بس به 10 سال رفت، اما اون که نها کن هنوز داره تو دست و پا میزنه تو فرق تو وضع خودش، هنوز داره دست و پا میزنه. ایچ آدم ساده یه، ایچ آدم کم دست و پا یه، این میشه ابله. بون خیلی این کرده باید اونی که حاضر نشد یک درهم از حرام بگیره که بعد بخواد بیفرازند، اونی که حاضر نشد یک کلام به ناحق بگیره، یه امضای باطل بکنه، یه حکم نابجا صادر کنه، یه شهادت دروغ بده، پاش رو حلقوم یه مظلوم بگذارد، این میشه بله. بله میشه این اکثر و اهل جنت البول، بیشتر بهش رو افرادی تشکیل میدن که به زعم اهل دنیا اینا انسانهای چیه؟ انسانهای ساده. اما تو چقدر ساده ای، صد تو این طورازی شطور رو بابارش خوردن، تو هنوز اینجا تعمل میکنی که بگیرم نگیرم، بگیر مشکلات زندگی تو درست رو نمیبینیم از بچه هاتو، نمیبینیم از زندگی تو. اون یه گروه هم، این یه گروه هم، این ها اون تکانده هم نرد بنا و شم. از این طرف ببینی چی میشه اونجا، فصل هست، از این طرف فصل هست، یه ادهی که ما تصور نمی کنیم اینها چکاشو میکنن، جمعشو میکنن. یه دیر که ما خیال میکنیم که اینا مثلا زرنگ بودن، چطور بودن، زرنگ گرفتن، بستن، اینا چی میشنن؟
اینا رو تکفیرشون میکنه. عده تکفیر میشن، عده تجمیع میشن. بگردیم دنبال اون معیارهایی که معیار جمع است، اون معیارهایی که معیار تکفیر است. خیلی گشتن هم نمیخواد، ظاهرا خیلی ساده به دست میاد. اگر به کلام الهی مراجعه کنیم خیلی ساده به دست میاد. همون اول سوره مبارکه بقره رو باز کنید، اول سوره مبارکه مؤمنون رو باز کنید، عباد الرحمن رو باز کنید، زن زن هر کجای قرآن رو که باز کنید سریع براتون میگن و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هم و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما فالذین اذا یبیتون لربهم سجدا و قیاما فالذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواما. همین صفات رو دارن میگن. اونهایی که با این صفات جمع میشن مجتنب، اونهایی که نیستن میشن مفترق. خدایا با آبروی قرآن و به عظمت کلامت دلهای ما رو به حقایق قرآن استوار و مؤمن قرار بده. توفیق عمل به لطائف کلام خودت، به حکمتهای سخن خودت رو به همه ما ارزانی بده. فرمود لقالو یا بیننا هازا یوم الدین هازا یوم الفصل الذی کنتم بهی تکذبون. این اون فصل یوم الفصل که شما باورتون نمیشد که این روزی بیاد، اما ظاهرا دیگه حالا اومده، دیگه حالا باید باور کنید. یوم الفصل الذی کنتم بهی تکذبون احشر الذین ظلموا و ازواجهم کما کانوا یعبدون من دون الله فاهدوهم الی صراط الجحیم و قفوهم انهم مسئولون. بسیار بحث سنگین و مهم است. انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان ادامه مطالب رو به سمع مبارک و زاره گران قهر را و حول و قیه الهی خواهی رسال انشاءالله. سلامات را بکنم. چه دلیلی برحال به ذهن اومد از مسیح که می اومدم، شاید به همین جمله نرجو شفاعت الله تقبل شهادت رو فکر می کندم که ما به ذهن اومد شاید از شب اول محرم که در محفل خدمت عزیزان بودیم چهل و چند شب توفیقی نبوده است و شاید مثلا به ذهن نیامده است که نام اون بزرگ بانوی مطمئن شد که نرجو شفاعت الله تقبل شهادت رو که دلهای ما به شفاعت اون بانو نیست که شهادت رو مورد قبول واقع نمی کنند. در آن جمعه بگم به استفاده کنید که باشد که نام بانو برده شود و برها فرزند آنیز در ماتن مادر شرکت کنند. چین شد که مجبور می شد فیشم و تنبرن نسا این شادون بسر کنند. وارد مسجد شد زهرا مرضیه. اینو بزرگان محدثین نوشتن، همه شیعه سنی. وقتی وارد مجلس شد تا که وارد شد یه جنب ایجاد شد که تمام اهل مجلس حتی ابوبکر همه شروع کردن زار زار با صدای بلند گریستن. حالا من نمیدانم این چه قرینه مقامیه این بوده، چه وضعی بوده که این حالت ایجاد شد و این عشق. آیا زهراء مرضیه مثلا با حالت خاص جسمی وارد شدن مثلا که این موجب اون شد یا مسائل دیگر بود؟ من نمیدانم. یک جا اینجا دیدم تا که لب باز کردن خطبه رو خواندن، اول توحیدشون گفتن فقط من علی محمد ناصر ادم مردم بدم من فاطمه ام، من دختر این مردی هستم که اینجا فلان او را درد میکرد، من دختر این پیغمبر شما هستم. تا که این جمله گفته شد باز مجدد صدای ناله شیعه مسجد رو گرفت صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.